البته شما در منطقه آسیای دور هم داری، در حوزه آسیان داری، اونجا اگر بخواد اتفاق نظامی شکل بدن اقتصادها فرو میریزه.
بله.
تحمل نداره این مناطق برای درگیری نظامی. کار باید در چارچوب مسائل سیاسی اقتصادی دنبال بشه. برید اومدن همین را زیر پا گذاشتن و هوشمندی ایران و اقتدار نیروهای نظامی ما در واقع این موقعیت رو به اونا تحمیل کرده و الان که دارن میخوان از منطقه برن بحثشون این است. خب این نظمی که ما ترتیب داریم که فرو پاشیده، کی میخواد اینو مدیریت کنه؟ خب قطعا ایران هست محوریتش و کشورهای منطقه
بلی.
و کسانی که خواستار رشد و توسعه منطقه باشن.
همینطوره.
و الان کشورهای منطقه میبایست در واقع مترصد باشن که اجازه ندن بیش از این امریکا و رژیم صهیونیستی از اونها سوء استفاده بکنه.
هم کشورهای منطقه هم همه دنیا. آقای زهره‌وند، الان قیمت نفت برنت رسیده به بیش از 112 دلار. 63 هزار پرواز جهانی کنسل شده. یعنی در حقیقت همه اینها نه تنها به کشورهای منطقه بلکه به کشورهای دیگر دنیا هم ضرر رسونده. همه باید با هم بر علیه آمریکا بسیج بشن.
حالا ببینید، بخشی از اروپا هستش که علارغم اینکه امروز ضربه اصلی هم داره اروپا میخوره.
بله.
یعنی با متوقف شدن صادرات گاز الانجی که مصرف کننده اصلیش اروپا هست، شما الان با بحران انرژی مواجه خواهند شد.
همینطوره.
الان هم که 112 دلار میگن عملا 200 دلاره. اما با ذخایر نفتی رو که دارن تونتون میریزن تو بازار، تلاش دارن که جلوی صعود در واقع شتابان قیمت نفت و انرژی رو بگیرن. ولی میدونن که اگر نخوان به مسیر درست قضیه وارد بشن، قطعا 200 رو هم رد خواهد کرد. 400 میلیون بشک نفت رو با از طریق 32 کشور با فشاری که آمریکا آورده میخوان تو بازار تزریق بکنن که این خوراک مثلا فرض کن دو هفته 20 روزه. بعدش میخوان چیکار کنن؟
بعدش چی میکنن؟ درسته.
این مسئله مهمی است و اینه که ایران الان مؤلفه‌های قدرت رو در حوزه‌های مختلف کاملا در اختیار داره. و بیانیه که سپاه من دیدم دیشب اعلام کرد خطاب به کشورهای حوزه خلیج فارس، واقعا باید کشور حوزه خلیج فارس عقلانیت سیاسی رو به کار بگیرن و بدونن که از اتکای به امریکایی در حال فروپاشی آبی براشون گرم نمیشه. باید برگردن و امنیت رو در اونجا و به صورت مشارکتی در حوزه خلیج فارس تعریف کنن.
باید.
و اجازه ندن که بیش از این بخوان در واقع اینا ماجراجویی کنن و زیر ساخت ها رو در واقع مورد هدف قرار بدن. زدن اصلویه در واقع باز یک شیطنت امریکایی اسرائیلی بود.
البته که ترامپ اعلام کرده از حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات پارس جنوبی خبری نداشته.
کاملا دروغ میگه.
بله کاملا.
برای اینکه از خودش رفع مسئولیت بکنه، دیروز هم یک جنگ زرگری رو راه انداخته بود با دامادش کوشنر و همچنین آقای ویدکافی که در واقع نماینده اصلی نتانیاهو و رژیم صهیونیستی است، این که بگه شما به من آدرس غلط دادید که من وارد جنگ با ایران شدم، من نباید این کارو میکردم. چرا؟ چون از اون ور جمهوری خواها ترن اعتراض میکنن و میگن سیاست اول آمریکا رو شما از بین بردی و گذاشتی اول اسرائیل، یعنی منافع ملی آمریکا رو شما ندیدی و ما رو قربانی کردی. این در داخل حزب جمهوری الان شکل گرفته و داره رشد میکنه. برخی ها دارن استعفا میدن از کابینه آقای در واقع ترامپ. اینا رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که وضعیت در اون ور بازار بسیار به هم ریخته و بعد هم مهمی که اگر این به هم ریختگی ادامه پیدا کنه تبدیل به یه سونامی و یه بهمن در واقع سیاسی میشه در داخل ایالات متحده. ایالات متحده که 4-5 ماه آینده باید خودش آماده کنه برای انتخابات میان دوره‌ای که قطعاً با این شرایط جمهوری‌خواها زمین بازی رو باید واگذار کنن به تحلیل رقبای خودشون. این وضعیت وضعیتی است که نشون میده که ایران در سایه ایستادگی و مقاومت توانسته است اراده خودش رو که امروز جنگ اراده هاست به طرف مقابل تحمیل بکنه و ان شاء الله در فاز دوم ما شاهد پیروزی قطعی ملت ایران خواهیم.
یعنی ما به هیچ عنوان نمیگذاریم که حاکمیت ملیمون و امنیت شهروندانمون دچار اختلال بشه. این در حقیقت جنگ زرگری هایی که شما به قشنگی اشاره کردید بهش آقای دکتر زهره‌وند، نشانه زبونی و خاری و کم آوردن، به زبان ساده میگیم کم آوردن آمریکایی هاست.
ببین الان دارن اندیشمندان و استراتژیست های آمریکایی مطرح میکنن که شما بدون داشتن یک سیاست کلان و یک استراتژی روشن وارد جنگ شدی. یک کشوری که داعیه ابرقدرتی داره و تمام ظرفیتش رو در محیط بین الملل توزیع کرده در قالب 400 500 تا حتی 700 هم میگه پایگاه نظامی و اطلاعاتی برای کنترل روابط بین الملل، چطور میتونه این گونه حساب نشده و بیاد و امریکا رو وارد یک درگیری بکنه که فرجامی توش نیست؟
بله همینطوره.
در گذشته هم به ترامپ هشدار داده بودن و بنابراین میگم الان مسئله شونه که آقای ترامپی که هیچ تجربه‌ای در عرصه سیاسی و به ویژه نظامی نداره،
بله،
از اون طرف آقای هگزتی که وزیر دفاعشه و میاد میگه ما در جنگ با ایران، چون کم آورده میگه ما در جنگ با ایران از راهبرد نظامی پیروی نمی‌کنیم، این یک جنگ مذهبی است و به بعل که شیطان هست قسم میخوره که ما در این جنگ پیروز خواهیم شد. یه سری عناصر بی فکر بی عقل با سابقه خراب فساد اخلاقی،
بله،
امروز اومدن بر یک قدرت بزرگ جهانی حاکم شدن. خدا رو شکر باید بکنیم که دشمنان ما در این مقطع از میون مفسدین و بی عقل ها خدا قرار داده. یعنی این وضعیتی که داره در واقع آمریکا رو فرو می‌پاشه، تهدید معتبر علیه امنیت ملی آمریکا شخص ترامپ و تیمی که کنارشه، آقای بیتکاف یک دلال معاملات ملکیست در نیویورک، این سابقه ایشونه و این آدم به انگیزه های به اصطلاح هم منافع فردیش هم ایدئولوژیکش که از صهیونیست‌های خیلی متعصب هست آمده تو این عرصه میخواد چیکار کنه؟ سیاست خارجی آمریکا رو، اونم در برخورد با یک قدرت به نام منازعه، یک قدرت نوظهور به نام ایران، میاد برای همیشه بخواد حل و فصل کنه. ببین چقدر کودکانه و
ابلهانه
است. وارد یک چنین استراتژی شدن.
درسته.
که حالا بیرون رفته از اون مسئله مهمه براشون که راهی هم برای خروج نمیبینن و ترفند گذاشتن که مذاکره و بعد دوباره جنگ، مذاکره جنگ دیگه جواب نخواهد،
جواب نمیده به هیچ عنوان.
خوبی هوشمنده و هوشیار شده و دیدی که تو دو دور این سیاست و با فریبکاری اونها ما آسیب دیدیم و دیگه اجازه نخواهیم داد که منبعد دشمنان ما و در رأسش ایالات متحده از ذهنشون خطور بکنه برای ضربه زدن به ایران و در واقع تهدید امنیت ملی ایران.
همینطوره. آقای دکتر زهره‌وند، آقای ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران توی سازمان ملل هم در پی ترور شهیدان لاریجانی و همچنین آقای خطیب در نامه به شورای امنیت استمرار سکوت و بیعملی این شورا رو موجب جسورتر شدن اسرائیل در عادی‌سازی قتل هدفمند مقامات دولتی خونده و اعلام کرده در صورت عدم مهار این روند به ایران محدود نیست و به مقامات و رهبران سایر کشورها هم تسری پیدا میکنه. شما این نامه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب ببینید این نامه هم تذکرش هم هشداریه و این در واقع گویای اون واقعیت‌های زشت و کریهی است که در پشت پرده روابط بین‌الملل همواره بوده، ولی امروز از بعد از واقعه 7 اکتبر و ماجرای غزه و پس از اون شرایطی که الان ما در منطقه دیدیم و می‌بینیم کاملا عیان شده. این چهره غرب و چهره آمریکا رو نشون میده و این مصلوب الاراده بودن نهادهای بین‌المللی که تحت زعامت و کنترل رژیم صهیونیستی و صهیونیسم جهانی که پایگاهش هم در واقع کنگره و کاپیتورن هست در آمریکا، نشون میده که ببینید چیزی وجود نداشته. الان پرده از نبود اون بنیانهای اخلاقیشون هم برداشته شده. 6 میلیون سند ناظر بر فساد اخلاقی اینا تحت عنوان پرونده اپستین گویای همین وضعیت است. عملا این جریان غرب و به ویژه آمریکایی‌ها آنچه را که میگفتند خلافش عمل میکردن. میگفتن حقوق بشر اثری از در واقع احترام به حقوق شهروندی و بشر نداشتن. اگر از دموکراسی میگفتن چیزی به نام دموکراسی وجود نداره. راحت مثل فراعنه 2000-3000 سال قبل میاد میگه که ایران باید تسلیم شود، ونزوئلا باید تسلیم شود. به این ادبیات گویا این است که اینا با بولدوزر روی روابط و حقوق بین‌الملل عبور کردن،
پا گذاشتن. بله بله،
این رو ما باید بدونیم که این تو بحث جنگ شناختی یه بحث کلیدی شناخت طرف مقابل هم در جنبه نقاط قوت هم در جنبه نقاط ضعف بشه. این که عنوان میشه غرب و به ویژه آمریکا در مسیر فروپاشی ظرفیت نرم هست، از این منظره هیچ ظرفیت سختی در جهان و حتی در مقیاس خرد، حتی خانواده، نمیتواند بقا پیدا کند بدون اتکا به ظرفیت نرم. اگر خانواده احترام خودش و اعتبار خودش از دست بده، ظرفیت سختش هم از دست میده. حالا اینو در یه مقیاس کلانتر که میشه که در سطح کشوری و اون هم یه کشوری مثل ایالات متحده، حالا میشه فهمید که چرا امریکا اینقدر هزینه هاش به صورت سرباری در اومده و اقتصادش تحت فشار هستش و بحث از حتی فروپاشی امریکا رو میکنن. اگر ایالات متحده امروز نتواند از شر دولت آقای ترامپ رها بشه و پایان بده به این موضوع، کسانی هم هستن که به هر حال ملی‌گرا هستن در امریکا،
بله،
و ترجیحشون صرفا منافع ملی آمریکاست و نه رژیم سرویسی، اگر نتونن این معادله رو حل کنن، من برآورد و پیش‌بینی نستش که ایالات متحده هم به سرنوشت اتحاد جماهیری شوروی سابق دچار خواهد شد و این آمادگی در برخی ایالات ها از الان و از گذشته هم بوده که بخوان اعلام استقلال کنن، چون این روش اداره یک اداره بسیار کثیف و ضد در واقع ظرفیت نرم و هنجاری و در واقع فرجامش هم فروپاشی است.
اون چیزی که ما رو پیروز میکنه جناب آقای دکتر زهره‌وند، نگاه فرامادی ماست، نگاهی که رهبر ما، رهبر شهید ما، قائد امت به زندگی ما، به کشور داشتن. این نگاه فرامادی از نظر شما چقدر میتونه مهم باشه در کنار نیروهای مسلحمون، در کنار حمایت مردمیمون که هر شب در میدانهای بزرگ شهر همه دور هم جمع میشن و اجازه نمیدن که هیچ دشمنی ذره از خاک وطن رو غصب کنه؟
حالا من این عبارت رو به صورت دیگر اگر بخوام اشاره بکنم،
بله،
ایران انقلاب اسلامی در واقع وقوع یک زیستار جدید، یک مدل جدید در اداره جامعه و اداره کشور و همچنین یک دعوت جهانی بود بر پایه آرمان‌های قرآنی. قرآن و دین برای دنیاست و اتفاقا بحثی رو که ما داشتیم و داریم نستش که اگر شما میگید آزادی، اتفاقا قرآن پرچمدار آزادی است.
همینطوره.
باید آزادی رو تعریف کرد، باید این مبانی رو تعریف کرد، نه اینکه ما عنوان بکنیم مبارزه با تروریسم اما ابزار ما تروریستی باشه، کاری که داره رژیم سرویسی و آمریکا میکنه. فهرست میده برای به شهادت رسوندن سران کشور و کشورها، علنا میاد میره مادورو رو میرو باید و میبره با خودش. این واقعا کمدی تلخی
تلخه. بله،
بنابراین میخوام بگم ایران، من دیدم یک برنامه بود توی مثل آمریکا، خیلی جالب بود، اون گوینده داشت میگفتش که ما باید از ایران حمایت کنیم چون امروز ایران مقاومتش متوجه نجات بشریت.
بله،
اون بر میاد میبینه که یه سری کودک‌خوار، زناکار و آدم‌های ناهنجار بر ظرفیت‌های ملیشون حاکم شدن، سمت دیگر نگاه میکنه که یه ملت ایستاده با رهبری روشن، شخصیت آشکار که امام میشه برای حتی دختران نونهالانی که در واقع جشن تکلیف گرفتن. این رو میذارن کنار اراذل و اوباشی که مشغول کودک‌خواری هستن. این دین کارکردش در شکلی به نظم اجتماعی است، ایجاد در واقع بهبود در شرایط اقتصادی اجتماعی، شکلی به یک جهان امن، کرامت انسانی رو در واقع مبنا قرار میده که یکسان هست در شرایطی که از طرف مقابل داره مسیر دیگه رو میده. به عبارتی جنگ ما امروز یک جنگ هویتی است، یک جنگ در واقع بین دین حق هست و ادیان باطل و برسازی شده، مثل همین شیطان پرستانی که امروز دیگه علنا دارن اذعان میکنن که خدای اونها قدرته و قدرت ناشی میشه از این که ما از بعل، از شیطان پیروی کنیم. اینو آشکار دارن میگن و من خودم در ایتالیا شاهد بودم 15 سال قبل که 600 هزار شیطان پرست فقط در شمال ایتالیا و در میلان بودن. این نطفه ها زده شده
بله.
با این روش در غروب تمدنی و اخلاقی داره سر میکنه، در تاریکی داره سر میکنه. و امروز ایران هستش که طلایه داره دعوت جهانی است به مسیر الهی، به مسیری که بله. برای ما هم سعادت دنیوی در پی خواهد داشت، هم در سعادت اخروی.
بله.
اینها به نظر من دو تا پارادایمیم. یه پارادایم ما هستیم که هم دنیا و آخرت رو داره تعریف میکنه با هم و دعوت میکنه و برابری و برادری رو در واقع مطالبه میکنه و آدرس میده. یک طرف هم هستش که بحث از هژمونی، بحث از بردهداری، بحث از برتری طلبی نژادی و سلطه رو داره در جهان نمایندگی میکنه به هر قیمت و خیلی علنا میگه که ما نظامات سیاسی رو به هم میزنیم، نفت بعد بفرمایید ونزوئلا مال ماست، گرینلند رو ما میگیریم، کانادا رو میخوایم، فرانجا رو میخوایم بگیریم. اصلا این ادبیات و این دنیا دنیای فروپاشیده است.
فروپاشیده است بله. ذهن خیال باطل برای دشمنان که بتونن ذره‌ای دست درازی کنن به خاک ما.
ببینید اصلا چه تو این فضای فکری، تو این پارادایم اصلا احساس امنیت نمی‌کنه.
وضعیتی
وجود نداره. بله. و ایران امروز محوریت داره به عنوان یک پدیدار و به عنوان یک قدرت نوظهور جهانی که این در واقع پارادایم رو و این دعوت رو داره، مسئولیتشو داره و داره نمایندگی میکنه و این باعث مباهاته. و سند این ادعا هم حضور بلا وقفه و روبه تزاید و فعال مردم در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور هست.
بله.
که به نمایش گذاشته شده و این همه رو تو فکر فرو برده. هر جامعه ای بود اگر با این شرایط مواجه میشد، شما در زیر زمین هم چهتشون نمیکردی.
دقیقاً
رو داره میبینید.
خوشبختانه آقای زهره‌وند، روال زندگی ما علارغم این که کشورمون در وضعیت جنگی هست، روال معمولیه. در سوپرمارکت ها، در مراکز خرید، رفتن به جاهای مختلف، مردم روال عادی زندگیشون رو دارن طی میکنن. البته تاکید رئیس جمهور هم بوده که این روال عادی توسط مسئولان همچنان اجرا بشه، ولی نکته مهم اینه که امروز این موشک های ما هستن. ما در کنار مردم، در کنار نیروهای مسلحمون، در میدانهای بزرگ شهر هر شب با مشتهای محکم همراه موشکهای نیروهای مسلحمون هستیم.
بله، این گویای بصیرت سیاسی است، گویای ایمان و اعتقاد جمعی هست به اینکه به جامعه در مسیر درستی حرکت میکرده و میکنه.
بله.
نظام مردم سالاری دینی رو با پیشرانی امام جامعه داره نمایندگی میکنه و این مدل رو داره عرضه میکنه. اینها در واقع به نظر من از پدیدارهای زیبای آخرالزمانی داره نشون میده که این مسیر رو بایستی در حکمرانی در دستور کار داشته باشن. اگر قرار است یه جامعه‌ای ثبات داشته باشه، پایایی داشته باشه و بتونه خودش رو تکثیر بکنه، اون جامعه مدلی است که در ایران داره به منصه ظهور اومده.
نشون
بده هفت مقاومت مفهوم خودشو داره اینجا به خوبی در این به زنگاه تاریخی نشون میده. هر جامعه ای بود اگر با این اتفاقات مواجه میشد، قطعا در کمترین زمان همون چیزی که خودشون هم فکر میکردن سه روزه فرو میپاشید. در که امروز رشد و بالندگی رو ما حتی در این حرکت داریم میبینیم.
ماشاءالله به مردممون، به نیروهای مسلحمون و به مسئولینمون که پای کار هستن. اولین و آخرین انتخاب ما جناب آقای زهره‌وند ایرانه، کشورمون. هر کدوممون در هر مقام و منصبی که هستیم پای وطنمون میمونیم. سوال امروز ما هم همین بود از دوستانمون در فضای مجازی نرم افزار بله، که بگن در چه منصبی هستن، در چه مقامی هستن، در چه شغلی هستن و برای وضعیت کنونی امروز وطن ما چه کاری میتونن انجام بدن. هر کدوم از ما یه وظیفه بر عهده داریم و این وظایف رو وقتی به خوبی انجام میدیم، اون موقع است که دست متجاوز از خاک ما کوتاه میشه. اون ایمان و باوری که ما داریم محاسبات دشمن رو خراب کرده.
اگه خاطرمون باشه که هست، مرحوم شهید حاج قاسم ایران رو میگفت ایران حرمه.
بله، حرمه. بله، دقیقاً.
ظرف و مظروف با هم هست. جسم و نفس از یک جنبه های لازم و ملزوم هم هست. شما بدون داشتن تجسد قطعا نفس رو هم کارآمد نمیبینید، کاری نمیبینید انجام بده.
بله
همینطوره. ایران هستش که هویت ما رو حفظ کرده، ایران هستش که 6000 سال 7000 سال سابقه تمدنی و تجربه مواجهه با شدائد و تحولات مختلف تاریخی رو در خودش داره. ایران هستش که ظرف اسلام راستینه، ظرف مقاومته.
بله
اینها رو وقتی ما کنار هم میذاریم، بعد اینجا هستش که آرمانهای قرآنی و اون مدل قرآنی برای یک مهندسی اجتماعی در ایران میتونه شکل بگیره،
نماد پیدا کنه. بله
یک الان یه آیه که به ذهنم رسید، در یک جامعه توحیدی در واقع به عشق اونچه که در غرب دنبال منفعت گرایی هستن، اینجا دنبال کسب رضای حضرت حق هستن.
حضرت حق
هستن. یدارعون فی الخیرات اولئک هم السابقون. همه در کار خیر، همه برای کسب رضای حضرت حق با هم رقابت
میکنن.
نه برای جمع‌آوری و کیف کردن و الواتی و عیاشی که امروز در غرب دارن از روی هم رد میشن. تکاسب ثروت نیست، اینجا دنبال تولید ثروتن.
درسته.
برای اینکه بتوانن ایران رو آباد کنن. بحث توسعه اقتصادی نیست، بلکه بحث آبادانی زمین هست که خداوند از ما خواسته که زمین رو آباد کنیم.
بله دشمن شاید گمان کنه که با رفتن قائد امت مکتب و اصول انقلاب ما رها شده، اما ما با گرد همایی های مختلف و با همراهی با نیروهای مسلح و دولت مردانمون نشون دادیم که گرچه امام ما شهید شد، اما راهش پابرجاست. هر کدوم از ما نقشه راهی داریم برای آینده کشورمون.
یقینا ببینید ما در این مدل مردم سالاری دینی و مدل امامت، امام رو شهید میکنن، امام بعدی هست.
بله
امام و امت یک منظومن، کسرت در این وحدت. بنابراین این منظومه شکست ناپذیره. این نیست که بتونن با ترور و به شهادت رسوندن افراد حرکت رو متوقف کنن.
به هیچ عنوان.
90 میلیون نفرمون نشون میدن که امت هم نشون میدن همشون امام هم و پشت سر امام جلودار دارن حرکت میکنن. این خیلی متفاوته با اون وضعیتی که با برونزا تعریف میشه امنیت، همه تحت انقیاد و کنترل هستن و ظرفیت درونی درشون نیست، همه
با محاسبات ریاضی دارن کار میکنن، ولی این محاسبات ریاضی با ایمان ما و با اعتقاد قلبی ما به هم ریخته.
دقیقا. من یه کد تاریخی بدم، دهه اواخر دهه 90 بود، در 90 میلادی بود.
بله
برق نیویورک حدودا 1 روب قطع شد، هیچ فروشگاهی سالم نمون. ببینید همین کشوری که اینقدر، چون یه سیستم پلیسیه، بد دسته پلیسیه، برق که قطع شد مردم دیگه از اون کنترل خارج شدن، هر کی تونست دزدید برد. در حالی که شما اشاره فرمودین که امروز تمام فروشگاه های ما مملو از جنس، حتی اجناس رو همه هر کسی به سهم خودش سعی میکنه که بهتر با قیمت مناسب تر
دقیقاً
و با کسب رضای هر به عنوان یه قدمی برای کمک به انقلاب، کمک به ایران و حفظ ایران و مبارزه سهم داشتن در مبارزه با دشمن سعی میکنه ایفای نقش بکنن. حتی به اندازه میگم اگه 1 ریال از جنسشون قیمتش کاهش بدن و اگر
بله.
جنس رو با کیفیت بهتر بفروشن.
خبرنگار NBC اگر اشتباه نکنم داخل ایران گفته بود، کی گفته داخل ایران جنگه؟ یعنی کاملا متعجب بود از رفتار ایرانی ها و روند عادی که مردم طی می‌کردن. همین خودش باعث تعجب دنیا شده که چطور ملت ایران علارغم همه مشکلاتی که داره، الان ما تقریبا 20 روز در جنگ هستیم، در جنگی نابرابر، جنگی ظالمانه، مورد تهاجم قرار گرفتیم، اما خوشبختانه داریم یک روند عادی رو طی می‌کنیم. انشاءالله که این روند با ایمان به خدا و با رهبری رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای همچنان رو به جلو باشه و مردم ما هم حمایتگر هم دولت مردان هستند و هم ولایت فقیهشون. سپاس از شما آقای زهروند.
خواهش میکنم. توفیقی بود در خدمت شما
باشم. ارادتمندیم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
با آقای دکتر ابوالفضل زهروند عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم.
میهن خدایی صحنه امام رضایی، ای میهن خدایی صحنه امام رضایی، صحنه امام رضا ایران، ای میهن خدایی. صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی. صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن. تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن. تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن. تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو ایران. ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان. ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای مهر رخشان، زیر سایه حیدر باشی در امان، ای دل و جان. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. خاکت آغشته شد با بوی کربلا، خاکت آغشته شد با بوی کربلا. تویی که حسن تو شد بیرق سرخ سقا، ای معراج ما، ای آسمانت خط سرخ شهدا، هستی ما نظر تو بادا، دست مردان تو در دست خدا، مهد وفا تو سر بلند و پیرو، در کل عالم عینی، تا وقتی با تو باشم این غیرت حسینی. ای میهن خدایی، صحنه امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی.
بله، اینجا ایران عاشوراییه و ما مردمان این سرزمین پر افتخار هستیم. همراه ما باشید همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران. تا لحظاتی دیگر با همکارانمون در واحد خبر همراه میشیم.